ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد خدمت یکایک شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم شنونده این مجموعه خبری باشید. آمار شهدای غزه به 30960 نفر رسید. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد آمار شهدای فلسطینی در نوار غزه از آغاز حملات ارتش رژیم صهیونیستی تا کنون به 30960 نفر رسیده و 72524 فلسطینی هم در این مدت در نوار غزه زخمی شدند. به نقل از فلسطین الیوم، ارتش رژیم اشغالگر طی 24 ساعت گذشته 10 کشتار و جنایت جدید علیه خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه انجام داد که به شهادت 82 فلسطینی منجر و 122 نفر دیگر هم زخمی شدند که بیشتر شهدا و زخمی ها کودکان و زنان هستند. ادامه تظاهرات حمایت از غزه در شهرهای مختلف جهان، مردم شهرها و کشورهای مختلف جهان از جمله لندن، ساراجوو، سوئد و تونس شاهد برگزاری تظاهرات در حمایت از ملت فلسطین بود که برای درخواست توقف جنگ رژیم اسرائیل علیه نوار غزه فریاد زدند. وزیر امور خارجه چین تأکید کرد جنگ در غزه را مایه شرم تمدن بشری خواند و خواستار آتش بس در غزه و عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل شد. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در نشست خبری در پکن گفت چین راه خود را برای کاهش تنش‌ها و ترویج صلح و انجام اقدامات میانجیگری دیپلماتیک برای حل مسائل مهم بین المللی توسعه داده است.
وانگی وزیر امور خارجه چین در حاشیه برگزاری 14 کنگره ملی خلق چین در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص مهمترین موضوعات بین المللی و منطقه‌ای مواضع چین را بیان کرد. وانگی میگوید چین راه خود را برای کاهش تنش‌ها و ترویج صلح و انجام اقدامات میانجیگری دیپلماتیک برای حل مسائل مهم بین المللی توسعه داده است. وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه 4 اصل مهم در تلاش‌های دیپلماتیک باید مورد توجه قرار گیرد گفت حمایت از اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، حفظ مسیر حل و فصل سیاسی، حفظ بی‌طرفی و پرداختن به علائم و علل ریشه‌ای مسائل باید مورد تأکید قرار گیرد. وانگی در بخش دیگری از سخنانش از جامعه بین‌المللی خواست برای آتش بس فوری در غزه به عنوان اولویت اصلی خود اقدام کنند.
چین قاطعانه از آرمان مردم فلسطین برای بازپسگیری حقوق مشروع خود حمایت می‌کند و همیشه به یک راه حل جامع، عادل و پایدار برای مسئله فلسطین متحد است. ما از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت می‌کنیم و از برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که موانعی را برای این اهداف ایجاد نکنند.
ادامه خبرها. اخراج مهندس شرکت آمریکایی گوگل به علت مخالفت با نسل‌کشی در غزه. شبکه آمریکایی CNN NBC ببخشید اعلام کرد شرکت گوگل که فعال در حوزه فناوری اطلاعات است، یکی از مهندسان خود را که گفته بود مخالف ایجاد فناوری است که از نسل‌کشی در نوار غزه حمایت کند، اخراج کرد. این مهندس در کنفرانس 2 روز پیش صنعت فناوری رژیم اسرائیل با صدای بلند فریاد زده بود حاضر نیست از نسل‌کشی در نوار غزه حمایت کند. هشدار جبهه مردمی برای آزادی فلسطین درباره طرح مشکوک آمریکا. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین درباره طرح آمریکا برای احداث بندر موقت در ساحل غزه به بهانه انتقال کمک‌ها به این منطقه هشدار داد و گفت این اقدام مشکوک راه را برای اجرای اهداف خبیثانه آمریکا فراهم می‌کند. این جبهه مردمی تأکید کرد چشم‌های مقاومت بیدار و هوشیار است و با تحرکات مشکوک آمریکا و هر اقدامی برای وادار کردن فلسطینیان به کوچ اجباری مقابله خواهد کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله گسترده پهپادی در پاسخ به تجاوزگری‌های نظامی آمریکا و انگلیس خبر داد. یحیی سری گفت این حمله بامداد امروز در دریای سرخ و خلیج عدن انجام شد که در آن علاوه بر موشک‌ها 37 فروند پهپاد به ناوشکن‌های آمریکایی حمله کردند. وی افزود تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی در دریای سرخ ادامه خواهد داشت.
در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین و در واکنش به تجاوزگری امریکا و انگلیس به کشورمان، نیروهای مسلح یمن و یگان پهپادی نیروهای مسلح به یاری خداوند متعال دو عملیات نظامی ویژه انجام دادند. اول، یک کشتی امریکایی در خلیج عدن با چند موشک هدف قرار گرفت. در دومین عملیات نیز ناوشکن امریکا در دریای سرخ از سوی یگان پهپادی هدف قرار گرفت. این عملیات ها به فضل خداوند کاملا موفقیت آمیز بود.
شمار پناهگاه‌های سیار در شهرک‌های مختلف شمال سرزمین‌های اشغالی و در فاصله حدود 10 تا 15 کیلومتری از مرز لبنان افزایش یافته است. صهیونیست‌ها از بیم گسترش دامنه عملیات تهاجمی حزب‌الله پناهگاه‌های سیار بیشتری را در بندر حیفا، دومین شهر بزرگ سرزمین‌های اشغالی، مستقر کردند. حزب‌الله لبنان در 5 بیانیه از هدف قرار دادن 3 تجمع، 1 پایگاه و 1 یگان توپخانه نظامیان صهیونیست خبر داد.
گسترش نفوذ تعداد پهپادهای شناسایی حزب الله بر فراز شهر حیفا در فاصله 45 کیلومتری از مرز لبنان باعث شده تا مسئولان دومین شهر بزرگ سرزمین‌های اشغالی نیز پناهگاه‌های سیار بیشتری را در این شهر مستقر کنند.
نفوذ پهپادها و موشک‌های حزب الله بسیار خطرناک شد. ما درخواست افزایش پناهگاه‌های سیار را دادیم. در حیفا هم استقرار این پناهگاه‌ها در حال افزایش است.
حزب الله لبنان هم در ادامه عملیات تهاجمیش تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه جلل علام را با موشک‌های فلق 1، در پایگاه راهب با خمپاره اندازها و در پایگاه سماقه با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. انهدام استحکامات پایگاه رویسات علم و یگان متحرک توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه دیشون در فاصله حدود 3.5 کیلومتری از مرز لبنان نیز از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بود.
دشمن صهیونیستی به خوبی می‌داند اگر بخواهد میدان نبرد در جنوب لبنان را گسترش بده، پاسخی سخت و دردناک دریافت می‌کند.
بیتلیف، برعشیت و 4 منطقه دیگر در جنوب لبنان نیز آماج حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی هم به 7 منطقه در جنوب لبنان از جمله بلیدا، کفرکلا و اودیسه حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بلیدا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام رادیو معارف هستید. طرح تقویت گفتگوهای بین ادیانی در رمضان 2024 در ایتالیا. یک اسقف ایتالیایی با استناد به دستورات پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در مورد گفتگوی میان ادیانی به کشیش‌ها دستور داد تا در مراسم اسلامی مربوط به ماه رمضان با مسلمانان همکاری کنند. اسقف برگامو با صدور بیانیه‌ای از کشیشان خواست تا با دعوت از مؤمنان برای شرکت در نماز با مسلمانان و شرکت در مراسم افطار، فرصت‌هایی را برای گفتگوی میان ادیانی در ماه مبارک رمضان به وجود بیاورند. پیش از این در سال 2020 نیز شورای گفتگوهای بین ادیانی در واتیکان مسیحیان را به شرکت در مراسم افطار اسلامی در ماه رمضان تشویق کرده بود. به دستور صدام در 25 اسفند سال 66 شهرهای مختلف حلبچه بمباران شیمیایی شد که بر اثر آن حدود 5000 نفر کشته و بیش از 10000 تن هم زخمی شدند. حالا با گذشت 36 سال از آن تاریخ هنوز هستند کسانی که از جراحات این بمباران رنج میبرند. به همین علت گروهی از پزشکان متخصص ایرانی برای معاینه و معالجه مجروحان شیمیایی حلبچه وارد این شهر شدند. مسئولان استان حلبچه و منطقه کردستان عراق ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران خواستار تداوم این کمک ها شدند.
هر سال پزشکانی از جمهوری اسلامی ایران برای معالجه و معاینه مجروحان به حلبچه میان. همه پزشکان متخصص چشم، پوست و ریه هستند. ما از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنیم.
با کمک جمهوری اسلامی ایران قصد داریم این بیمارستان رو تجهیز کنیم تا بیماران ما برای درمان به خارج از کشور نروند.
نزدیک به 70 نفر از خانواده و فامیلم در بمباران شیمیایی فوت کردند. منم مجروح هستم. ورود این تیم پزشکی ایرانی به حلب چه کار خوبیه؟
یک قرنیه چشمم عمل جراحی شده و اون یکی دیگه باید زود معالجه بشه، وگرنه بیناییم رو از دست میدم.
ورود این تیم متخصص شامل چشم پزشک، متخصص ریه و اعصاب روان همزمان شد با نزدیک شدن به سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه.
سروش سازانی، بیمارستان مهزومین شیمیایی حلبچه، عراق.
موزه جدید لیدز میزبان نمایشگاه الهام از زندگی مسلمانان در انگلیس. گالری صداهای آسیا در موزه شهر لیدز که به تازگی راه اندازی شده است، کارهای پیشگامانه مسلمانان در زمینه‌های از جمله تجارت، مراقبت‌های بهداشتی، حقوق و تحقیقات را به نمایش می‌گذارد. این نمایشگاه بخشی از طرح نوآورانه است که توسط مؤسسه فرهنگی دانشگاه لیدز ارائه شده و هدف آن معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر در سبک زندگی سالم و معنوی مسلمانان است. افزایش 20% عرضه محصولات حلال در انگلیس. بر اساس تازه‌ترین آمارها، تولید و عرضه محصولات حلال در شهرهای مختلف انگلیس طی 5 سال اخیر با بیش از 20% رشد داشته است. کارشناسان افزایش تعداد مسلمانان و استقبال غیر مسلمانان در انگلیس را دو عامل مهم این رشد دانستند.
كنما يميز عن غالبية المتاجر في بريطانيا هو بيعه لحوما مذبوحة على الطريقة الإسلامية.
آن چیزی که برخی از فروشگاه‌های انگلستان را از بقیه مراکز فروش مواد خوراکی متمایز کرده، ذبح و فروش گوشت حلال به روش اسلامی است. این پدیده در سال‌های اخیر به طور گسترده و در شهرهای مختلف انگلستان در حال توسعه است. مدیر مرکز اسلامی در شهر لندن در این باره میگوید:
نسبت به فعالیت‌های اقتصادی حلال، ما یک گزارشی از وزارت کشاورزی و اقتصاد دریافت کردیم که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بر روی دام و ذبح آنها به روش اسلامی نسبت به سال گذشته 20% رشد داشته است.
انگلستان از جمله کشورهایی است که فروش محصولات حلال در آن نرخ بالایی دارد. این امر موجب شده تا یک نشریه اقتصادی انگلیسی ماه گذشته میلادی اینطور بنویسد:
تعداد مزارع پرورش دام و نیز تعداد کشتارگاه‌هایی که به روش اسلامی و حلال فعالیت می‌کنند در 5 سال گذشته 19% بیشتر شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد قابل توجهی استفاده شهروندان غیر مسلمان انگلیسی از محصولات حلال بیشتر از این نیز ادامه خواهد یافت.
عبدالرحیم الفرسیسکی، نیوز عربیه، لندن.
و ساخت نخستین مسجد در جده عربستان با فناوری چاپ سه‌بعدی با مساحت 5600 متر آغاز به کار کرد. ساخت این مسجد 6 ماه به طول انجامید و 20 میلیون ریال سعودی هزینه داشته است. برای طراحی و ساخت این مسجد از 4 چاپگر بزرگ استفاده شده است. ساخت و طراحی این مسجد یک جهش کیفی در عربستان در دنیای ساخت و ساز مدرن و تکنولوژی محسوب می شود. در پایان با آگاهی شما می رسانم فردا یک شنبه 20 اسفند ماه 1402 هجری خورشیدی برابر است با 29 شعبان المعظم 1445 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:35، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:01 و طلوع آفتاب ساعت 6:24 خواهد بود. سپاسگزارم که با این مجموعه خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان محمد جواد آبدینی و حمید سوری شب خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم. با بهترین آرزوها، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب بر شما خوش. از پخش شبکه رادیویی معارف با شما عزیزان هستیم. امیدواریم که حال و احوالتون خوب باشه، در کنار خانواده هاتون خوب و خوش و سلامت باشید. ساعت 20:15 دقیقه است و مجموع برنامه های نوبت دوم پخش امروز شنبه 19 اسفند ماه تا ساعت 22 ادامه داره. اما دوستان، در روزهایی هستیم که روزهای پایانی ماه شعبان هست و فرصتی داریم برای آمادگی برای ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان. همونطور که میدونید در حرمهای اهل بیت علیهم السلام برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده برای این ماه، مخصوصا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. به همین مناسبت ارتباطی برقرار کردیم با حجت الاسلام مشرف، معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، که مطلع بشیم از برنامه‌های مختلفی که در ماه مبارک رمضان دارن برای زائران و مجاوران حرم مطهر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مشرف، شبتون بخیر باشه، التماس دعا داریم.
سلام علیکم و رحمت الله، شب عالی بخیر باشه ان شاء الله خدمت شما و همه شنوندگان رادیو معارف. عرض سلام و ادب دارم و ان شاء الله که خدا به ما توفیق بده با بخشش و با توفیقات روزافزون وارد ماه مبارک رمضان بشیم در خدمتتون.
الهی آمین. الهی همین طور باشه. همین اول گفتگومون از شما التماس دعا داشتیم برای اینکه شما توفیق دارید در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خادمی میکنید. انشالله نائب و زیاره همه ما باشید، شنونده های محترم رادیو معارف.
انشالله نائب و زیاره هستید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکرم. خب در خدمت هستیم و میشنویم صحبت‌های شما رو، برنامه‌های مختلفی که اجرا خواهد شد در ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بسیار خوب. خدمت شما عرض کنم ماه مبارک رمضان امسال تقارن پیدا کرده با ایام نوروز.
بله.
و ما قطعاً حضور زائران رو از سراسر ایران داریم انشاءالله.
بله.
برای ماه مبارک رمضان برنامه هایی که از جهت من زمانی پیش میرم، ما خدمت شما عرض کنم که برنامه سحرگاهی ماه مبارک رمضان رو داریم از حدود 1:30 به اذان صبح.
بله.
و این برنامه بسیار زیبا و متنوعی هست برای وقت سحر که از شبکه در حقیقت قرآن و معارف سیما انشالله پخش میشه به صورت مستقیم.
بله.
بعد از قرائت و در حقیقت اذان صبح ما دو تا برنامه نماز صبح رو داریم. نماز صبحی که حدوداً 10 دقیقه بعد از اذان برگزار میشه و با یک فاصله حدوداً 20 دقیقه بعد از اذان نماز صبح دوم برگزار میشه در حرم مطهر.
بله.
بعد از نماز صبح ما سخنرانی رو داریم پیرامون مباحث قرآن و روزه‌داری.
بله.
و عزیزانی که تمایل داشته باشن خدمتشون هستیم.
بله.
در نوبت صبح برنامه‌ای که ما داریم تعطیل خانی بانوان هست در شبستان نجم خاتون حرم مطهر که از ساعت 10 تا حدود ظهر این برنامه برگزار میشه با عوامل، یعنی قاریان و مرتلین و عواملی که بیان تفسیر رو دارن از بین خواهران فاضل و طبیعتاً مخاطب این برنامه هم بانوان هستن.
بله.
قبل از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی ما برنامه در حقیقت باز بیان آیات قرآن و تفسیر قرآن رو داریم در حقیقت توسط سخنرانان و بزرگواران مثل حاجای فرحزاد، حاجای ماندگاری و دیگر بزرگوارانی که خدمتشون هستیم.
بله بسیار عالی.
بعد از اقامه نماز ظهر و عصر توسط حضرت آیت الله سعیدی دولیت محترم و امام جمعه ما سخنرانی دکتر رفیعی داریم. سخنرانی ایشون هم ناظر به مباحث قرآنی و تفسیر سوره مبارکه روم هست.
بله.
بعد ببخشید.
خواهش میکنم آقا، انشالله سلامت باشید. ماه مبارک رمضان هم نزدیکه. تا یه نفسی تازه کنید. ما یه صلوات تقدیم کنیم همراه شنونده هامون به روح عرشی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشالله که قسمت و روزی همه ما بشه در ماه مبارک رمضان تشرف پیدا کنیم، پابوسی حضرت بریم و زیارت از نزدیک هم قسمت و روزیمون بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به به، چقدر خوش اقبال بودیم، متبرک شد صحبت هامون به ذکر صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش. در خدمت شما هستیم حاج آقای مشرف.
بله، عرض میکردم خدمتون.
خواهش.
ما از ساعت 1:45 تا ساعت 3 در حقیقت برنامه ترتیل خوانی قرآن کریم رو داریم مثل هر ساله، و از شبکه 3، شبکه قم و بعضا شبکه های دیگر انشالله پخش خواهد شد.
بله.
ما ساعت 1:45 تا 3 در حقیقت بیان تفسیر آیات هستش توسط استاد حاج ابوالقاسم.
بله.
و امسال در حقیقت تفسیر آیات با نظر به کتاب کلیات اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری هستش که آیاتی که در این کتاب در حقیقت مورد بحث قرار گرفته بر اساس جزها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته.
بله.
و انشالله بیان آیات انجام خواهد شد. طبیعتاً از ساعت 2 تا ساعت 3 هم ترتیل جزء اون روز انشالله توسط قاریان و مرتبین،
یعنی ساعت 14 تا 15.
بله همینطور، ساعت 14 تا 15،
یعنی از 13:45 تا 14 تفسیر قرآن کریم هست و بله. ساعت 14 تا 15 ترتیل یک جزء از قرآن کریم. آنچه که بیشتر مردم دیدند و شنیدند همین ترتیل ساعت 14 هست که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار میشه.
بینندگان زیادی داره همینطوره که میفرمایید.
بله عرض کردم.
خدمت شما عرض کنم ما بعد از برنامه ترتیل خانی یک برنامه رو داریم با عنوان ضیافت نور، در حقیقت توسط قاریان و مرتلین در قسمت آقایون و توسط اساتید قرآنی خانم در قسمت خواهران.
بله.
در حقیقت محفل های قرآنی شکل میگیره و زائرین بزرگواری که تمایل دارن قرآن رو قرائت کنن، نکات و تذکراتی که در حوزه قرائت قرآن هست
به
اونها ارائه میشه و همینطور مفاهیمی از آیات توسط اساتید خدمتون ارائه میشه. در حقیقت این برنامه بستری هست برای اینکه زائرین در حقیقت بتوانن نکات قرآنی و تذکرات قرآنی رو دریافت بکنن و قرائت انشالله خوب و شایسته یا داشته باشن.
انشالله همینطور باشه.
بعد از در حقیقت ما قبل از نوبت اذان مغرب و عشا، یعنی در نوبت عصر و قبل از اذان، ما برنامه داریم با عنوان پرسمان قرآنی خانواده یا سبک زندگی قرآنی خانواده.
بله.
ما برنامه به این صورت هست که در شبستان امام خمینی به صورت کارشناس مجری.
بله.
خدمت مجری و کارشناس مذهبی هستیم با حضور خانواده ها و در حقیقت مسائلی که مربوط به سبک زندگی قرآنی هستش در این جلسه توسط کارشناسان طرح بحث میشه و همینطور سوالاتی که خانواده هایی که در حرم مطهر حضور دارن در مورد سبک زندگی قرآنی دارن مورد بررسی توسط کارشناسان بزرگوار قرار خواهد گرفت.
درسته.
ما اقامه نماز مغرب و عشا رو داریم توسط آیت الله مسعودی و همینطور سفره افطار رو داریم برای زائران، زائرانی که خانم هستند در شبستان حضرت نجم خاتون پذیرای اونها هستیم و زائران آقا در صحنه صاحب الزمان پذیرای اونها هستیم.
ماشاءالله هزار ماشاءالله، برنامه‌های حرم بسیار زیاده. فکر میکنم برای هر لحظه کسی که زائر حضرت باشه یک برنامه قرآنی دارید. شما ماه قرآن هست، بهار قرآن هست با بهار طبیعت. هم در واقع همزمان شده و انشالله استفاده کنیم از برنامه هایی هست که هست. ما بیشتر از این هم مزاحم شما نشیم، آرزوی سلامتی داریم برای شما. صدای فرزندان دلبندتون اومد، خیلی از خانواده ها در ماه مبارک رمضان با بچه هاشون میرن تا یه فرهنگ سازی بشه، یه انس و الفتی ایجاد بشه برای بچه هاشون با قرآن کریم. انشالله که امسال هم همینطور باشه.
این رو هم عرض بکنم، تتمه ارزم باشه، ما شبها ساعت 22 تا ساعت 23 برنامه داریم با عنوان محفل قرآنی خانواده.
بله.
خانواده ها با حضور در حقیقت فرزندان حاضر میشن در شبستان امام و یک جزء قرآن توسط حافظان قرآن کریم قرائت میشه و خانواده ها به صورت خانوادگی در خلاصه سر سفره قرآن در حقیقت میشینن و انشالله استماع قرآن و قرائت قرآن رو دارن. این هم برنامه زیبا و جذابیه که از همه خانواده ها دعوت میکنیم. انشالله شبها در حرم مطهر خدمتشون خواهیم بود. برنامه دیگر هم برنامه مناجاتی هست، مناجات خانه‌ای که از ساعت 23 و 30 با سخنرانی حاجی مؤمنی و بعد از اون مناجات خانه آیه سلحشور شروع میشه و حدوداً تا ساعت 1 بامداد ادامه داره.
شبها شبهای مناجات هست.
بله همینطوره. البته برنامه هایی که در حرم هست من به اختصار و مهمترین برنامه ها رو گفتم. برنامه های زیادی رو ما داریم،
انشاءالله توی اطلاع رسانی های بعدی سعی میکنیم اونها رو هم پوشش بدیم و تو این فرصت اندکی که داشتیم بسیار خوب و عالی بیان کردید جناب عالی. ممنونم از شما. یه سلام بدیم هممون با هم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دست هامون رو به سینه میگذاریم و میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید. التماس دعا داریم. خدا حافظ.
سلامت باشید. ما هم التماس دعا داریم. دلهامون رفت به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. پل بزنیم به کربلای ایران. بریم سمت جبهه‌های نبرد حق علیه باطل که در دوران دفاع مقدس رزمنده ها با همین حال و هوایی که داشتن با زبان روزه می جنگیدند، دفاع می کردن از وطنشون و اون حال و هوای خاص رو الان بعضی ها در اردوهای راهیان نور دارن تجربه میکنن. یه ارتباط دیگه برقرار کردیم برای شما شنونده های عزیز اطلاع رسانی داشته باشیم. حجت الاسلام مقامی، معاونت اردویی و سازندگی سازمان بسیج طلاب کشور، از حال و هوای این روزهای طلاب عزیزی که مشرف شدن به اردوهای راهیان نور برای ما میگن. آقا سلام، ما شنونده هستیم، در خدمتیم.
سلام علیکم خدمت برادر عزیز جناب آقای نایینی زاده بزرگوار.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز در رادیوی بسیار خوب و پر افتخار معارف، بعد از یک دوره وقفه که به دلیل بیماری کرونا در اردوهای راهیان نور این سفر پر خیر و برکت و معنوی برای همه اقشار کشور به وجود اومد، یک بار دیگه خدا توفیق داد که ما در سال 1402 به همت همه دست اندرکاران در سپاه و بسیج اردوی راهیان نور رو دوباره آغاز بکنیم در اقشار مختلف، در بسیج طلاب، در بسیج دانشجویی، دانش آموزی و اقشار محلات در رده های مختلف، به گونه ای که در خود بسیج طلابی که ما در خدمت دوستان هستیم بیش از 16,000 اعزام از ابتدای سال انجام شده، به ویژه از مرحله دومش که از نیمه دوم سال یعنی از آبان ماه به این طرف تا به الان باشه 16,000 اعزام به مناطق عملیاتی جنوب انجام شده، در مناطق اروند، فرچه، مناطق عملیاتی خوبیزه، دشت آزادگان، جاهای مختلف. ما در این مسیر بس رایان پیشرفت رو هم داشتیم و قریب به 15,000 بیش از 15,000 سفر رایان پیشرفت رو هم در دست کار داشتیم، هم رایان پیشرفت در مسیری که در جنوب بوده، هم رایان پیشرفت تخصصی رو داشتیم برای بیش از 1500 نفر از طلاب در مناطق خلیج فارس در هرمزگان که به صورت تخصصی دوستان طلبه و اساتید حوزه علمیه از سراسر کشور رو ما به اونجا اعزام کردیم. چون دیدن مسئله راهیان نور همزمان با راهیان پیشرفت یک امیدآفرینی است که حضرت آقا هم بهش اشاره کرده. ما فردا در آستانه سال روز ملی راهیان نور هستیم، روز ملی که رهبری بزرگوار در تاریخ 20 اسفند 1375 وقتی برای اولین بار در یادمان هویزه حاضر شدند، فرمان و دستور آغاز حرکت‌های راهیان نور رو صادر کردند، به گونه‌ای که اولین حرکت راهیان نور در سال 76 اتفاق می‌افته و کم کم توسط مردم و کم کم اقشار دیگه، بسیج طلاب، بسیج دانش آموزی وارد میدان میشن و این عملیات بزرگ رو رقم میزنن، عملیاتی که رهبری عزیز به عنوان یک پتانسیل بسیار عظیم فرهنگی در مقابل شبیخونهای فرهنگی دشمنان ازش یاد کرد.